باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیویی،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی.
رادیو فرهنگ، نقبی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
مرور تاریخ که با اندیشیدن همراه باشه مثل یه چراغ پرنور راه و مسیر انسان رو روشن می‌کنه. در این بین بسیار انسان‌هایی هستند که هم خود ساخته بودند و هم در زمان حیاتشون به سبب اندیشه ژرف و والاشون بسیار انسان‌های دیگه رو پرورش دادن و برای خدمت به نسل‌های بعدی آماده کردند. انسان‌هایی که بعد از رخت بربستن از عالم خاکی اونقدر زندگیشون اثر بخش بوده که حتی بعد از حیات ظاهریشون هم افکارشون چراغ راه بوده. سهروردی یکی از همین اندیشمندان والا مرتبه است. معرفت شناسی و هستی شناسی در ساحت این مرد بزرگ اونقدر معنادار و عمیقه که حتی چشیدن جرعه اندک از دریای بی انتهاش نگاه آدمی رو به زندگی تغییر میده. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز به مناسبت بزرگداشت شهاب الدین یحیی سهروردی، معروف به شیخ اشراق، تقدیم میکنیم به تمام صاحبان خرد که با بهره گرفتن از تعقل و اندیشیدن به زندگی و حیات طیبه بشری معنایی دیگرگونه بخشیدن.
تا سر رشته خرد گم نکنی، خود راز برای نیک و بد گم نکنی. ره رو توی و راه توی، منزل تو. هشدار که راه خود به خود گم نکنی.
خدا. سلام.
کلام رو با ابیاتی از شیخ اشراق آغاز کردیم که امروز روز بزرگ داشته اوست و حالا با دیگر بخش‌های این مجله رادیویی همراه شمایی. پرسش برنامه امروز هم درباره شیخ اشراق هست، درباره سهروردی که بفرمایید او فیلسوف و حکیم کدام دوره بوده، ایران باستان یا دوره اسلامی؟ ۳۵۸۲۴۸۵ برای مشارکت شما خوبان در اختیارتون. تا حوالی ساعت 14 فرصت دارید بفرمایید سهروردی فیلسوف و حکیم کدام دوره است، ایران باستان یا دوره اسلامی؟ موج اف ام ردیف 106 سرزمین من.
امروز در سرزمین من. سرزمین من.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در مراسم تحلیف رئیس جمهور 11 رئیس مجلس، 4 نائب رئیس، 6 نخست وزیر، 2 رئیس جمهور و تعداد زیادی از وزرا از حدود 80 کشور حضور پیدا می کنند. ماجراهای تاریخی قلعه های اسماعیلیان در ایران در خانه اندیشمندان علوم انسانی بررسی می شود. این نشست به همت گروه تاریخ و باستانشناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی چهارشنبه 10 مرداد از ساعت 17 در سالن خیام مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد. ۶۶۴ هنرمند صنایع دستی استان همدان بیمه می شوند. معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت با پیگیری وزیر میراث فرهنگی و به دستور رئیس جمهور شهید و موافقت سازمان برنامه و بودجه 8000 نفر از شاغلان صنایع دستی که شناسنامه دار بودند بیمه شدند. دوره رایگان آموزش دوخت البسه محلی هرمزگان. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی هرمزگان گفت در راستای توسعه و ترویج صنایع دستی و ایجاد بستر مناسب برای اشتغال و کارآفرینی، دوره آموزشی دوخت البسه محلی هرمزگان در مسجد سلمان فارسی و مؤسسه قرآنی محله قدیم بندرعباس برگزار شد. سرزمین من، سرزمین اقوام و فرهنگ های غنی. در تقویم سرزمین ما امروز روز بزرگداشت شیخ اشراق است و پرسش ما به همین دلیل از این قرار است که سهروردی فیلسوف و حکیم کدام دوره بوده، ایران باستان یا دوره اسلامی؟ ۳۵۸ و ۲۲۰ ۴۸۵ برای مشارکت در این برنامه در اختیار شماست. آقای نصرت الله حیدری برامون پیامک فرستادن. خانم روبابه طیبات از قزوین شنونده ما هستند، آقای علی یوسفی از اصفهان و آقای خانم بهاروند از خرم‌آباد. آقای اسماعیلی جم از شهر ری، آقای احمد فرزانه از ساوه، آقای احمد صالحی از قزوین و آقای محمد رضا از شاهین شهر هم در این برنامه مشارکت کردند. دوستان عزیز، امروز در تقویم ما روز بزرگداشت سهروردی است. شهاب الدین سهروردی فیلسوف نامدار ایرانی و سرآمد در علوم حکمی و فلسفی است. او که با مکتب فلسفی حکمت اشراق شناخته می شود، در طی عمر کوتاهش آثار فلسفی پرباری را از خود بر جای گذاشته. از میان بهترین آثار شهاب الدین سهروردی میتوان به کتابهای حکمت الاشراق، عقل سرخ و آواز پر جبرئیل اشاره کرد. و ما خوشحالیم که در روز بزرگداشت شیخ اشراق با شما همراهیم در سرزمین من.
یادها و یادگارها.
تورق تقویم و مرور یادگارها و یادها با آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما، روزگاران خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردزاید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون به خیر و خوشی باشه. در خدمت
متشکرم. لطفا بفرماییم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1073 که در گذشت شاه سلیمان اول صفوی هست. ایشون فرزند ارشد شاه عباس دوم بود. پدر شاه عباس دوم نه به تمام و کمال، اما تا حدودی در واقع احیاگر دوره شاه عباس اول بود، اما مانند پدر بزرگش در واقع نتونست یک سلطنت با عقبه ای رو از خودش به یادگار بگذاره و فرزند ارشدش که همین شاه سلیمان باشه به پادشاهی رسید. شاه سلیمان متولد اصفهان بود، ابتدا نامش سام میرزا بود.
بله.
و همسر چرکس شاه عباس دوم در از اونجایی که در واقع حرمسرای بزرگ شده بود که در اون فارسی هم صحبت می شد، وقتی به پادشاهی رسید خیلی به سختی به فارسی صحبت می کرد. در سال 1045 به عنوان شاه سفید تاجگذاری کرد.
بله.
زمانی که آشفتگی اوضاع و قحطی فشار آورد و خودش هم به بیماری نقرس مبتلا بود و مشروب بسیار مصرف میکرد، درباریان این وضعیت رو به این در واقع به گردن منجم باشن داختن که در محاسبه وقت سعد یا ساعت سعد برای تاجگذاری اشتباه کرده و اعلام کردن که بایستی او دوباره تاجگذاری بکنه و او هم از روی ساده دلی پذیرفت و این بار با نام شاه سلیمان تاجگذاری کرد که برای مدتی اوضاع به سامان شد، اما باز هم این اوضاع بر یک روال و منوال نبود و در اواخر عمرش او در اندرونی بیشتر به سر می برد و اوضاع دوباره نابسامان شد و در چنین روزی در سال 1073 از دنیا رفت در اصفهان و پیکر او رو به قم منتقل کردن و در اونجا به خاک سپردن. از آثار او در اصفهان بخوام اگه نام ببرم کاخ هشت‌بهشت هست که بسیار مورد تجلیل و ستایش جهانگردان غربی قرار گرفته.
بله.
و نکته‌ای که در مورد زندگی شاه سلیمان یکم وجود داره این هستش که او فرزندش صفی میرزا رو در حوض خفه کرد و به نوعی میشه گفتش که بر میراث شاه عباس اول رفتار کرد.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1378 که در گذشت دکتر سید جلال الدین مجتبی هست. ایشون متولد تهران بودن و تحصیلاتشون رو در دانشگاه تهران انجام دادن. استادانی مثل بدیع‌الزمان فروزانفر، سید کاظم عصار از استادان ایشون بودن. دکترای فلسفهشون رو با دفاع از رساله با عنوان خدا در فلسفه ارسطو و ابن سینا اخذ کردش از دانشگاه تهران و آثار ایشون که بیشتر در حوزه ترجمه هستش مثل ترجمه کلیات فلسفه و ترجمه جامع السعادات که به عنوان علم اخلاق اسلامی که
بله.
این کتاب به عنوان کتاب سال هم برگزیده شد، فلسفه در ایران و ترجمه قرآن کریم که این ترجمه جزو در واقع بهترین ترجمه هاییست که از قرآن در دست هست و ایشون به مدت 9 سال هم ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی رو به عهده داشتن. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1382 که در گذشت علی اصغر کرباسچیان هست که ایشون معروف بودن به علامه کرباسچیان، متولد تهران و ایشون از خانواده بازاری بودن و از اونجایی که به کار کرباس فروشی مشغول بودن معروف شدن به کرباسچی و کرباسچیان. تحصیلاتشون رو به خاطر در واقع مخالفتی که پدرشون با مدارس مدرن داشتن در مکتب گذروندن، بعد از اون برای تحصیل علوم دینی به مدرسه مروی رفتن و در سال 1324 به قم رفتن و زمانی که آیت الله بروجردی به قم اومدن از شاگردان آیت الله بروجردی بودن و همچنین در درس فلسفه علامه محمد حسین طباطبایی شرکت میکردم و ایشون یک اقدام مهمی که انجام دادن رساله عملیه برای آیت الله بروجردی به شکل ساده نوشتن و اون رو به تایید آیت الله بروجردی رسوندن و چاپ کردن که به عنوان توضیح المسائل در واقع معروف شد و دیگر مراجع پس از آیت الله بروجردی رساله های عملیه شون رو به همین شکل نوشتن. و ایشون در سال 1334 به تهران بازگشت و یک سال بعد دبیرستان علوی رو تأسیس کرد، چون همیشه اون نگرانی که پدرش در مورد او داشت و او رو به مدارس جدید نفرستاد، او بر این در واقع عقیده بود که باید مدارس جدید به صورت اسلامی باشه و دبیرستان علوی به چنین شکلی بودش. و خب بسیاری از افرادی که بعدها جز مشاهیر کشور ما شدن، مثل دکتر غلامعلی حتی‌زاده، دکتر کمال خرازی، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر محمد جواد ظریف، اینها جز دانش آموختگان در واقع مدرسه علوی بودن و رضا روزبه همکار او در این دبیرستان بود و ایشون بعدها دبستان علوی را هم در سال 1340 تأسیس کردن و میشه گفت که مهمترین میراث ایشون همین مدارس علوی بود. بله. که بعدها توسط دیگران در واقع این راه پیموده شد و مدارس جدید اسلامی تأسیس شد و در چند روزی از دنیا رفتن و در قبرستان نوی قم در جوار دوست و همکارش رضا روزبه به خاک سپرده شد.
از توضیحات شما سپاسگزارم و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما.
افتخار میکنیم به سرزمینمون، به وطن عزیزمون و هموطنانی که مایه مباهات هستند. افتخار میکنیم به پشتوانه ها و سرمایه های علمی و فرهنگی و ادبی سرزمینمون که امروز روز بزرگ داشته یکی از اونهاست. شیخ اشراق، شهاب الدین سهروردی. سهروردی فیلسوف و حکیم ایرانی متعلق به کدام دوره است؟ ایران باستان یا دوره اسلامی؟ ۳۵۸ و ۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست.
پاسخ مسابقه گزینه دوم دوره اسلامی فقیه هستم از طرف متشکرم.
ضمن عرض سلام، شیخ شهاب الدین سهروردی بعد از اسلام زندگی میکرد، مسعود نبایی عساری مازندران، خدا حافظشون.
سلام، سهروردی مربوط به دوره اسلامی بوده است. با تشکر، محمد رضا غلامی از تهران.
با سلام، پاسخ قرن ششم هفتم سپاسی هستم از سرسان کازرون، با عزت و سالم باشین.
آقای حسن احسانی از تنکابون، خانوم پروین از رامسر، خانوم خاجوی از تنکابون، آقای حسن از رشت، خانوم محمدزادگان از کرمان و آقای ایرانپور از مبارکه برامون پیامک فرستادن.
آوان
آبنبار یا حوزنبار یا برکه استخر سرپوشیده هست که برای ذخیره آب معمولا در زیر زمین ساخته می شده. در مناطق کم آب و کویری آبنبار رو از آب باران یا جویبارهای فصلی پر می کردن. همونطور که از نامش مشخصه، این سازه برای ذخیره آب در فصول پر آب و استفاده از اون در بقیه ایام سال شناخته می شده. امروز درباره یکی از آبنبارهای تاریخی از زبان دکتر مجدی پژوهشگر تاریخ هنر می شنویم. سلام عرض می کنم، روزگار شما خوش.
درود بر شما، سپاسگزارم و در خدمت شما دوستان گرامی.
متشکرم و خواهش میکنم بفرمایید.
در خدمت هست. این در این جلسه اگر موافق باشید ما سریع به خراسان شمالی میزنیم و نوع آبنبارسازی که در اونجا هست رو نگاه میکنیم. چند آبنبار تاریخی و یک آبنباری که به وسیله کاوش باستانشناسی در اونجا به دست اومده، یعنی در واقع کشف شده، که متعلقه با یکیش متعلقه به حوزه قرن ششم و هشتم هجری قمری. خیلی میتونه جالب باشه از بابت اینکه ببینیم همون مصالح و همون شیوه ساختی که مثلا دوره صفوی و دوره قاجار داریم، به طور عمومی منظورم هستش، به همون اجزایی که ما میشناسیم مثل پاشیر و انبوز و شما راشیر و راپله و ورودی و سردر و مخزن مدور، حالا بعضی مخزن ها حتما مدور نبوده و البته گنبدی که فرو ریخته. یک مثالش در واقع منطقه اسفراین هست. در اسفراین، حالا اینجوری عرض بکنم، یکی از بزرگترین، یعنی میگن اونطور که گفته شده با توجه به اندازه گیری مخزن، آبنبار صفی‌آباد بزرگترین آبنبار خراسان شمالی شناخته میشه. اما این آبنباری که عرض کردم از لحاظ تاریخی متعلق به قرن ششم تا هشتم هجری قمری هستش، این آبنبار بلقیس هست. اینم در اسفراین، در بلوار آزادگان که کاوش شده، در واقع جز بافت قدیمی شهر بوده. این هر دو میتونن در واقع برای دوستانی که راجع به آبنبار کار میکنن یا تحقیق میکنن جای کار داره. ببینید آبنبار بلقیس بازه، دقت میکنید میتونید از بالا شما اینو ببینید، چون گنبدش فرو ریخته، کاملا ساختاره و شیوه اجرا رو میده. خود جاجرم هم، من اینو عرض بکنم، آبنبار جاجرم که داخل شهر هستش، خیلی جالبه. این تا مدت ها رها شده بود، متاسفانه آبنبار